و آرا و اندیشه های ایشون توجه شده. از زبان شما کمی بیشتر با این سویه از شخصیت آیت الله بهشتی آشنا بشیم و در این باره بیشتر بدانیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خواهش میکنم. ما یک نکته ای از مرحوم امام به یادگار داریم که در وصف شهید بهشتی فرمودن مظلوم هست. واقعا هم همینطوره. حالا این مظلومیت نه فقط از باب اینی که ایشون به شهادت رسید و اینها، گاهی وقتا در شناخت این افراد هم یک مظلومیتی قرار میگیرن که ما خوب نمیشناسیم این ذخایرمون رو، این کسانی که واقعا در انقلاب اسلامی نقشه بسیار پررنگ و اثرگذاری رو داشتن. خب شهید بهشتی همینطوری که شما اشاره فرمودید، تا اسم مبارکشون میاد ما ذهنمون متبادر میشه به که مثلا ایشون حالا رئیس قوه قضاییه بودن، یه فرد سیاستمداری بودن. اما از همه اینها مهمتر ایشون یک فقیه بودن. یعنی قبل از اینی که ایشون وارد عرصه مدیریتی و عرصه در واقع قضاوت و این مسائل و سیاست بشن، خب ایشون شاگرد آیت الله بروجردی بودن. شاگرد مرحوم امام بودن در مباحث فقاهت. خب قطعا ایشون یک فقیه بودن که به تعبیر مقام معظم رهبری اگر شهید بهشتی در فقه متمحض می شدن و دیگه کارهای سیاسی و مدیریتی رو نمی گرفتن، قطعا یکی از مراجع تقلید می شدن.
بله.
بفرمایید که ایشون فوق العاده در مباحث فقهی ید طولایی داشتن.
بله.
ولی حالا به خاطر مسائل مدیریتی که اون زمان نیاز بود که همچین افرادی در واقع بیان سر کار و دفاع بکنن از انقلاب و مسائل رو در واقع دنبال بکنن، حتی داره که یه جا نامه نوشت به امام شهید بهشتی که اگر شما صلاح میدونید من در حوزه بمانم و درس بخوانم و تدریس کنم، که امام فرمودن نه، شما بمونید که لازمه، ما شما رو لازم داریم برای این انقلاب. لذا از این بعد ایشون خب خیلی در یک مظلومیتی قرار گرفتن که ما فقط
آقای دکتر مینی کلامتون وارد موضوعاتی و حوزه هایی میشدن که از منظر دینی که شاید کمترم بهش توجه میشه. یعنی مثلا عنوان یکی از آثار ایشون نقش آزادی در تربیت کودکان، یا مثلا اقتصاد اسلامی، بانکداری و قوانین مالی اسلامی. یعنی وارد یه حوزه هایی میشدن که شاید خلأ و کمبودهایی هم درش بود.
بله همینطوریه. ایشون یک شخصیت چند بعدی داشتن جناب آقای مؤمنی. ببینید ما کم داریم افرادی که مثل ایشون، مثل شهید مطهری باشن.
بله.
که چندین بعد دارن، یعنی در ابعاد مختلف ایشون وارد شدن. مثلا شما میبینید ایشون میاد تو مباحث اعتقادی وارد میشن، کتاب خدا از دیدگاه قرآن رو مینویسن، نقش ایمان و دین در زندگی رو مینویسن، بعد در کنارش میاد روانشناسی کودک هم کار میکنن.
بله.
در کنار اونا میاد تو مباحث فقهی و اقتصادی وارد میشه، مثلا اقتصاد اسلامی رو مینویسه، ربا در اسلام، مسئله مالکیت، بانکداری و قوانین اسلامی. باز میرید از اون ور میاد کتاب نماز شب رو مینویسه. یعنی این طوری در ابعاد مختلف ایشون وارد شده بودن که هنوز جناب آقای مؤمنی شما وقتی که کتابای ایشون رو میخونید یا سخنرانی های ایشون رو میشنوید بعد از 40 سال، میبینید که هنوز کاربردیه و حرفای نو داره. یعنی کاش ما بتونیم یک سیر مطالعاتی در آثار و اندیشه های شهید بهشتی داشته باشیم. الان مثلا سیر مطالعاتی شهید مطهری رو داریم که خیلی عالیه، واقعا نسل جدید ما با این آثار آشنا میشن. ای کاش این مکتب هم راه بیفته که سیر مطالعاتی شهید بهشتی رو بتونن ترویج بدن و بخونن و چقدر حرفای نو داره. همین مباحث اقتصاد اسلامی، ربا در اسلام، مسئله مالکیت، یا مسئله روانشناسی که من مثلا چند وقت پیش میخوندم تو بحث کودک، که چقدر زیباییشون اصلا مباحث روانشناسی کودک رو میگه. مثلا یه جملهش اینه، ایشون میگه آقا کودک رو بهش اختیار عمل بده، ازش مشورت بگیر تو کارها، بذار استدلال بکنه ولو غلط ها، اما بذار کارش انجام بده.
بله.
کدوم روانشناس مثلا این حرفو داره میزنه؟ که یک چهره ای میاد این حرف رو میزنه که این معلوم میشه خیلی در مسائل دینی، مسائل فقاهتی ید طولایی داره که این حرفا رو میزنه.
همینطور، درسته. خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر اسماعیل نیا. اگر نکته ای رو میخواهید بفرمایید، اگر نه از حضور شما مرخص بشید.
خواهش میکنم. من فقط در آخر این مطلب رو عرض بکنم که شهید بهشتی مرد خستگی ناپذیر بود.
بله.
یعنی علاوه بر اینی که خب میدونید اینقدر حرف میزدن پشتش، اینقدر تهمت میزدن، یک بار ایشون خسته نشد، شانه خالی نکرد، نگفتونه که مثلا مردم پشت سر من حرف میزنن، فحاشی میکنن، تهمت میزنن، بله. من دیگه کار نمیکنم. با قدرت کار میکرد. بعد میگفت ما استراحت نمیکنیم، این انقلاب، این جامعه اونقدر کار درش وجود داره که دیگه اصلا فرصت استراحت ما نداریم. بله. اینقدر کار رو زمین افتاده که انسان میتونه بدون حکم و بدون ابلاغ و سمت و اینها آدم بتونه کار بکنه تو این مملکت، و انسان خستگی ناپذیر بود و همیشه سفارش میکردن که کار بکنید، فرصت برای استراحت ما نداریم، جامعه ما، کشور ما، انقلاب ما نیاز به کار کردن داره. میگه ما تنها یه موقعی در واقع از پا مینشینیم که یا زخمی باشیم یا کشته بشیم، اون موقع ما میشینیم. همیشه ما باید، ما راست قامتان جاودان تاریخ خواهیم بود، این جمله معروفه دیگه.
بله.
ما میافتیم که یا تیر بخوریم یا کشته بشیم، اون موقع بر خاک میافتیم. در غیر این صورت هیچ قدرتی نمیتونه پشت ما رو خم بکنه.
بله، اتفاقا نکته‌ای که گفتید درباره که سیر مطالعاتی شهید بهشتی، در این سالها یه بخش‌هایی از سخنرانی‌های آیت الله بهشتی که منتشر میشه میبینیم که جامعه هم تشنه است و چقدر استقبال میکنه، و این در واقع واکنش مثبت رو هم از طرف جامعه میبینیم که جامعه هم تشنه شنیدن آرا و اندیشه های ایشون هست.
دقیقا همینطوره.
متشکرم از حضورتون، با شما خداحافظی میکنم.
معید باشید.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوب بگین هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمیکشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
مسئله تبعیض نژادی در اون کشوری که مدعی آزادی و حقوق بشر است حل نشده است.
فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
ششم تا دوازدهم تیر ماه، هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، با شعار محوری حقوق بشر آمریکایی، ترور، تحریم و توخش. برنامه‌های هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در قالب مراسم متنوعی از ششم تا دوازدهم تیر در سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله بهشتی به عنوان مغز متفکر در شورای انقلاب به فکر سازماندهی و سر و سامان دادن امور بود و با همین هدف حزب جمهوری اسلامی در 29 بهمن 1357 شمسی اعلام موجودیت کرد. سپس در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرد و به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی در سال 1358 انتخاب شد. وی پس از استعفای دولت موقت در سال 1358 مدتی به عنوان وزیر دادگستری انجام وظیفه کرد و پس از آن از سوی امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان رئیس دیوان عالی کشور برگزیده و منصوب شد و تا زمان شهادتش در این پست باقی ماند.
درباره شهید بهشتی و وقایعی که در سالهای آغازین انقلاب رخ میداد برای حذف چهره‌های فکری انقلاب اسلامی، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر جواد منصوری. آقای دکتر، به شما سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
با سلام خدمت جناب‌عالی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث مفید رو بتونیم در خدمت شما داشته باشیم.
انشاءالله. در ادامه بحث دیروز که درباره واقعی انفجار مسجد ابوذر بود و حالا امروز متمرکز میشیم بر واقعی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و خطی که دیروز هم داشتیم پیگیری میکردیم در واقع حذف چهره های فکری انقلاب اسلامی بود. آقای دکتر،
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جریان معارض با انقلاب همچنین جریان معارض با اسلامی بودن نظام، اینها به طور عمده با دو مجموعه ضدیت داشتن. یکی با مجموعه روحانیون نزدیک به امام که طبیعتاً ادامه دهنده خط اسلامی انقلاب بودند، دوم با تشکلی که نیروهای انقلابی رو در واقع حول محور خط امام جمع بکنه، اونم حزب جمهوری اسلامی بود. البته با نهادهای انقلابی هم اونا به شدت مخالفت بودن، مسئله داشتن، ولی خب میدانستن که به هر تقدیر این روحانیون و این تشکل حزب در نهایت میتواند تأثیرات اساسی روی آینده نظام داشته باشه، از جمله در انتخابات های آینده و همچنین در انتصابات و سیاست گذاری ها. و لذا از همون ابتدا ضدیت با حزب جمهوری اسلامی به عنوان تشکل فراگیری که نیروهای انقلابی خط امام رو جمع میکنه دوره هم، و با شهید بهشتی و دوستانشون که در واقع مدیریت این جریان رو به عهده دارن.
بله.
و حالا اینکه چه کردند و چه شعارهایی دادند و چه تهمت‌ها و اتهامات، داستانش خیلی عجیبه. عجیب از این نظر که مثلا برای رسیدن به قدرت، برای رسیدن به شهرت یا حالا به تقدیر حذف رقیب، قبل از انقلاب شاید خیلی از ما فکر نمی کردیم که مثلا افرادی تا این اندازه بخوان دست به هر کاری و به هر شکلی برای رسیدن به قدرت بزنن. اگر در لازم نظری این کار قبلا شده بود، ولی خب باز ما تصور میکردیم که بالاخره عده‌ای مسلمان ممکن مانند دیگران نباشن. در هر حال پس از پیروزی انقلاب اسلامی شروع شد به انتشار شایعات و تبلیغات و اشکال مختلف بر ضد حزب و بر ضد روحانیونی که در واقع مدیریت خط امام رو داشته و در رأسشون شهید بهشتی. شهید بهشتی یه خصوصیتی داشت و به همین دلیل بی‌شدت مورد دشمنی و کینه و بغض ضد انقلاب بود، نه حتی بعد از پیروزی، حتی قبل از پیروزی.
عجب.
یعنی مثلا سال 55 بعضی گروه های کمونیستی به این نتیجه رسیدن که باید ایشون رو قبل از انقلاب باید ایشون رو بکشن.
جالبه.
بله، مدارک و اسنادش هست، اعترافشون هست. در سال 55 گفته بودن که خب اگر تحولاتی در ایران اتفاق بیفته، کسی که میتونه سازماندهی تمام نیروهای انقلاب رو به عهده بگیره، تنها شخص میتونه آقای بهشتی باشه. این مسئله شاید برای خیلی ها بی اطلاع بودن، اما بعدن تو بازجویی‌ها و اسناد این قضیه کشف شد. هر تقدیر ببینید، در مثلا شهریور 58 شما مراجعه میکنید در تشییع جنازه مرحوم آیت الله طالقانی در 19 شهریور، میبینید تمام جریان ضد انقلاب اونو یه تیف میاد تو مراسم تشییع شرکت میکنه و تمامشون این شعار دارن: بهشتی بهشتی طالقانی رو تو کشتی.
عجب.
دقت بکنید 8 ماه بعد از پیروزی انقلابه و بعدم همه این شعار میدن، لذا متوجه هستن که چه خبره. لذا از همون موقع میگفتن که خیلی خوب، امام با این سن بالا و با این کسالت و ضعفی که داره، به هر تقدیر 1 سال 2 سال مثلا به قول بنیزت حد اکثرش 3 سال بیشتر زنده نخواهد بود و بعدش آقای بهشتی خواهد بود، پس بنابراین از الان باید ایشونو ما بزنیم. به قول خودشون باید انقلاب رو بدون آینده بکنیم.
بله.
انقلاب رو باید سر نظام رو بزنیم. این تعابیر است که اونها به کار بردن. در هر حال در خرداد 1360 برنامه براندازی رو شروع کردن ولی خب نتونستن اجرا کنن تا رسیدیم به هفته تیر.
بله.
در جریان هفته تیر خب یه جلسه ای بود که جلسه بسیار مهمی بود، یعنی واقعا وقتی تجزیه تحلیل بکنید در اون شرایط عجیب و غریب کشور یه عده نیرو انقلابی میشینن برای راه حل پیدا کردن برای مسائل کشور، بعد اینها با عوامل نفوذی خودشون میان و اون جنایت رو انجام میدن. شاید بشه یکی از خصوصیاتش که از یک طرف مورد علاقه بسیار زیاد نیروهای انقلابی بود، اون اخلاقش، اون جذب حد اکثریش، اون در واقع اون متانتش، اون قدرت بیانش.
بله.
بسیار بسیار مهم بود.
بله، بسیار فصیح صحبت میکردن.
بله، همین این باعث شده بود که اتفاقا ضد انقلاب بر ضدیت با ایشون مصمم بشن، یعنی میگفتن این با شخص با این خصلت ها و با این ویژگی ها قطعا میتونه یه قدرت بسیار نیرومند ملی رو شکل بده و واقعیت شد تقریبا همینطور، و به این دلیل بودش که به هر حال هدفشون به قول خودشون این بودش که باید ایشون رو حتما حذف میکردن.
بله.
اما یه نکته اتفاق افتاد و اون نکته این است که خب اونا برنامه خودشون اجرا کردن اما خداوند به گونه دیگری تقدیر کرد و اون این که شهادت بهشتی، همچنان که شهادت سردار سلیمانی واقعا یک آثار و یک تغییرات و یک پیامدهای خیلی پیشبینی نشده، خیلی غیر منتظره بود، در مورد شهید بهشتی هم همینطور شد.
درسته.
واقعا اون انسجام که بین نیروهای انقلابی به وجود اومد، اون ماهیتی که از ضد انقلاب جامعه معرفی شد، بسیاری از شک و شبهاتی که وجود داشت در مورد گروه های ضد انقلاب که حالا مثلا اینا هم روشن فکرن، اینا هم مثلا دلسوزن، اینا هم حالا نظراتی دارن، بعد معلوم شد نه، بحث اصلا نظرات و بحث داره کشور و اینا نیست.
درست.
ماهیت و نکته جالب اینه،
این کوتاه بفرمایید آقای دکتر بفرمایید.
بله، همون غربیایی که برای مثلا کشته شدن یکی از سران رژیم شاه به دلیل جنایاتش چه جار جنجالی به پا می‌کردن، شما ملاحظه می‌کنید بعد از قضیه شهادت شهید بهشتی و 72 نفر خیلی آرام و ساکت از کنار این قضیه میترن.
بله.
و اصلا نمیگن که مثلا تروریسمی اتفاق افتاده، جنایتی اتفاق افتاده، اینو کی انجام داده، به چه دلیل انجام داده. جالب اینه که بعدن که دیگه اینا به بن‌بست میرسن در داخل کشور، اونا فراهم میکنن و وسایلشو میبرن اونجا، پذیرایی میکنن.
بله.
ازشون جابشون میدن، امکانات میدن بهشون و خلاصه به قول عوام میذارن رو سرشون. چرا؟ برای که اینها کسانی هستن که در مقابل اسلام، در مقابل انقلاب اسلامی، در مقابل یک جریان ضد سلطه ایستادن.
بسیار.
و تا امروز هم ملاحظه میکنید که وزیر خارجه سابق آمریکا پا میشه میره آلبانی مثلا فرض کنید با یه زنی که حالا بالاخره چه بچه هستش مثلا ملاقات بکنه.
بله.
این در عرف سیاسی دنیا خیلی معنا داره. نهایت ضعف و ذلت.
متشکرم از شما آقای دکتر. یاد و خاطره شهید بهشتی و همه کسانی که در واقعه روز هفتم تیر به شهادت رسیدن رو گرامی می‌داریم. از توضیحات شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. متشکرم، خدا نگهدار. و بریم به سراغ جناب آقای مختاری اصفهانی. آقای مختاری سلام، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون به خیر و خوشی باشه.
متشکرم. ممنونم. در تقویم انقلاب اسلامی روز هفتم تیر روز شناخته شده است برای عموم. امروز ما درباره هفتم تیر صحبت هایی کردیم از زبان کارشناسان مختلف درباره این روز، یعنی هفتم تیر. از زبان شما وقایع تاریخی رو، تاریخ ایران رو میشنویم.
بله. خب همونطور که فرمودید خب به سال 1360 سال در واقع پرحادثه‌ای بود و به نوعی از همون ابتدای سال تا هشتم شهریور که شهادت آقایان رجایی و باهنر بود، ملت ایران یک دوره پرحادثه‌ای رو گذرون و ولی خب میشه گفت که به سلامت از اون گذر کرد. و در مورد مناسبت‌های تاریخی به اصطلاح قبل از اون سال‌های خیلی سال‌های پیش از اون میخوام عرض کنم، اولین مناسبت تاریخی مربوط هستش به سال 1301 که بهره برداری از نخستین فرودگاه تهران در منطقه قلعه مرغی هست که در واقع این منطقه به درخواست بریتانیا برای فرود دو هواپیماش به عنوان فرودگاه در نظر گرفته شد و قبل از اون در سال 1287 در مسجد سلیمان نخستین فرودگاه ایران و همچنین خاورمیانه در واقع بنیان گذاشته شده بود. خب اونجا هم در واقع بریتانیایی ها با توجه به تأسیسات نفتی که داشتن و برای سرکشی و در واقع ایجاد تأسیسات دیگه این فرودگاه رو ایجاد کردن و خب منطقه قلعه مرغی هم به همین مناسبت در واقع به عنوان فرودگاه در نظر گرفته شد و بعدها خب آشیانه ای شد برای هواپیمای ایرانی و ما خود بعدها خود در واقع هواپیماهایی که ایران داشت در اونجا فرود می اومدن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1302 که فقهای مقیم عتبات عالیات در اعتراض به تبعید آیت الله شیخ محمد مهدی خالصی در واقع اینها به کربلا اومدن و از اونجا توسط دولت عراق اخراج شدن و به ایران در واقع مهاجرت کردن. ماجرا از این قرار بود که بعد از اینکه در واقع دولت بریتانیا دولت دست نشانده خودش رو در بین النهرین یا همون عراق بر سر کار آورد، اون دولت دست نشانده که پادشاهش در واقع ملک فیصل بود و یک نخست وزیری هم انتخاب کرد که اون هم در واقع وابسته به بریتانیا بود. نکته اینجاست که در کشوری که اکثریت اون شیعه بودن یک دولت سنی و اون هم خارج از عراق بر سرنوشت مردم عراق حاکم شد و قرار بود که به اصطلاح قانون اساسی که نوشتم و از اون در واقع قیمومت عراق مستفاد می شد در مجلس مؤسسان به رأی گذاشته بشه و انتخاباتی هم که قرار بود برگزار بشه و یک انتخاباتی بود تحت نظارت بریتانیا. از همین رو فقهای شیعه نسبت به این وضعیت اعتراض کردن و شرکتی در انتخابات رو تحریم کردن. خب آیت الله شیخ محمد مهدی خالصی که خودش از فقهای عراقی تبار بود، یعنی برخلاف کسانی مثل آیت الله صدرالحسن اصفهانی، علامه محمد حسین ناینی یا آغازی‌های عراقی که اینها ایرانی تبار بودن، ایشون خودش عراقی تبار بود ولی بر اساس در واقع قانونی که در گذاشتن که اگر کسی به وضعیت سیاسی بخواد اعتراض بکنه، اجنبی هایی که به وضعیت سیاسی اعتراض کنن در واقع اخراج میشن. آیت الله شیخ محمد مهدی خالصی با وجود اینکه عراقی بود با استناد به این قانون اخراج شد. خب یک فقیه شیعه به اصطلاح در واقع یک اهانتی بود به حوزه های علمیه و از همین رو مراجع تقلید که در شهرهای نجف و کربلا بودن اعتراض به عنوان اعتراض در کربلا حاضر شدن. بله. و در این زمان هستش که دولت عراق اونها رو از کشور اخراج کرد و نکته جالب اینجاست که در همون زمان روزنامه الاوقات البغدادیه که وابسته به حکومت عراق بود در مثلا اعتراض به این وضعیت که فقهای شیعه مثلا در مقابل دولت عراق ایستاده بودن و اکثریت مردم عراق هم از فقهای شیعه اعتراض مثلا حمایت کرده بودن. بله. روزنامه الاوقات البغدادی مقاله ای نوشت و در اونجا به خطاب به مردم عراق گفت اینت از هوا و اونها رو مورد انتقاد قرار داد که چرا. بله. شما از فقهای شیعه ایرانی تبار حمایت میکنه و آیا شما میخواهید که دوباره ایرانی ها بیان و در کنار دجله کاخ در واقع مدائن رو برپا کنن؟ و از همین زمان هست که ما میبینیم که در واقع اخراج فقهای شیعه ایرانی تبار کلید میزنه در واقع نسیونالیسم عربی عراقی رو.
متشکرم از شما، چون فکر میکنم بوده 3 ثانیه دیگه بیشتر وقت نداریم، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
زنده باشید، خداحافظتون.
خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونم محمد علی مومنی عزیز،
سلامت باشید، سپاس از مخاطبان خوبم.
بله ممنونم از شما دوستان شنونده که تا پایان همراه و شنونده برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ بودید. انشاءالله فردا هم با این برنامه با شما خواهیم بود رأس ساعت 12:45. تا فردا خداحافظ.
اینجا سرای ایرانی است، بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بی نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می سازد. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس قم، سرای ایرانی.
هزینه‌ها خیلی رفته بالا. نمی‌دونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدوم همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا 3 بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
دم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تمیز لنت ایمن.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ساعت 14 اینجا تهران است. شبکه رادیویی فرهنگ.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.